بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وما أصبح فيها مؤمن إلا حزينا، فكيف لا يحزن المؤمن وقد أوعده الله جل ثناؤه أنه وارد جهنم ولم يعده أنه صادر عنها، وليلقين أمراضا ومصيبات وأمورا تغيظه، وليظلمن فلا ينتصر، يبتغي ثوابا من الله تعالى، فما يزال فيها حزينا حتى يفارقها، فإذا فارقها أفضى إلى الراحة والكرامة. همونطور که مستحضر هستید، مواعظ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای جناب ابوذر که در جلسات قبلی بخش هایی از این مواعظ را خوندیم تا به اینجا رسیدیم. به حسب اون چه ما به ذهنمون رسید از ترتیب این مطالب، این بود که ابتدا توجه به اهمیت زندگی دنیا و تأثیری که در سعادت یا شقاوت آخرت داره و اینکه یک فرصت مغتنمی است که باید اون را غنیمت شمرد تا انسان را از حالت غفلت خارج کنه، و بعد انگیزه های فعالیت درش به وجود میاد. اینها مراتبی داشت. در مرتبه اول انجام واجبات و ترک مستحبات بود، و بعد انجام سایر افعال عبادی که به صورت های مختلفی مورد تشویق قرار گرفت. از اینجا به بعد بخش هایی از این مواعظ مربوط به حزن و خوفه. ما خیال میکنیم ارتباطش با بحث های قبلی از این جهت که وقتی انسان در صدد برآمد که از عمرش برای عبادت خدا یعنی تکامل حقیقی خودش استفاده کنه، دنبال این میگرده که ببینه از چه ابزارهایی، از چه وسائلی میتونه استفاده کنه برای اینکه بهتر بتونه خودش را آماده کنه برای این حرکت تکاملی. چون اراده انسان گزافی نیست، اینجور نیست که همینجوری آدم هر وقت هرچی را خواست فوراً انجام میده. گترهی نیست، بالاخره مقدماتی داره این اراده، مبادی خاصی داره، تصوراتیست، تصدیقاتیست، حالات نفسانی هست. اینها زمینه فراهم میکنه احساسات، عواطف، تا اینکه زمینه برای اراده فراهم میشه. اگه آدم بتونه اون مقدمات رو فراهم کنه یا وقتی فراهم شد درست ازش استفاده کنه، زمینه های خوبی برای حرکت تکاملیش پیدا میشه. خیلی وقتا آدم مثلا یه چیزی رو میشنوه یا خودش فکر میکنه و دلش میخواد انجام بده، ولی اراده ازش متمشی نمیشه. ولی گاهی یک حالاتی برای آدم پیدا میشه که اگر از اون حالات استفاده کنه، اونها فرصتهای غنیمتی است که آدم را وادار میکنه به حرکت. از جمله حالات نفسانی که مؤثر هست برای اینکه آدم اراده خیر بکنه، اراده عبادت بکنه، اراده حرکت تکاملی بکنه، خوف و حزن. اینا از چیزهایی است که خیلی کمک میکنه برای اینکه آدم به خود بیاد و وقتش را غنیمت بشماره و صرف کارهای لغو و بیهوده نکنه. طبعا خوف و حزن‌های خاصی میتونه آدم را وادار به عمل بکنه. بعضی از خوف و حزن‌ها هست که نه تنها آدم را وادار به حرکت و سیر الالله نمی کنه، بلکه خودش هم مانع است. مثل حزن‌هایی که آدم نسبت به امور دنیا داره. یه چیزی از دستش رفته، فرض فرمایید یه پنج تومانی تو جیبش بوده، افتاده، گم شده، حالا هر چی دست میکنه تو این جیبش اون جیبا نمیشه، فکر میکنه چی شد، چرا گم شد آخه. حالا پنج تومانی رو من شما شوخی فرض کنید، 100 تومن، 1000 تومن، 100,000 تومن، یه چیزی از امور دنیا که از دستش میره، آدم متاثر میشه، غصه‌دار میشه. اینا نه تنها موجب حرکت الالله نمیشه، بلکه مانعش هم میشه. میخواد نماز بخونه، حواسش پیش اینه که چرا اینجوری شد. یا خوفهایی که از امور دنیا داره، میترسه پولی از دستش بره، یا میترسه مثلا مقامی از دستش بره، کرسی داره میترسه ازش بگیرن، پستی داره میترسه ازش بگیرن و چیزهایی از این قبیل. این خوف و حزنهایی که مربوط به امور دنیاست، اینا معمولا آدم را وادار به حرکت الالله نمی کنی. اگه مانع نشه که غالبا میشه، کمک نیست الا یک موارد خاصی که از جهتی باز ارتباط با خدا پیدا بکنه و برگرده به خوف از خدا. مثلا خوف از عذابی داشته باشه که در همین دنیا ازش برش نازل بشه، ولی از اون جهتی که خوف از عذاب خداست، این ارتباط پیدا کنه با خدا و منشأ حرکتی بشه. یا حزن بر نعمتی که از دستش رفته، ولی همین باعث این میشه که توجه پیدا بکنه که امور دنیا قابل دلبستن نیست. همین حزنی که پیدا میکنه موجب این میشه که تنبه پیدا بکنه که این امور دنیا ارزش این نداره که آدم دل بهش ببنده. این چه جور وقتی میره آدم ناراحت میشه، مدت‌ها بعد میشینه غصه شو بخوره. اینها غیر مستقیم میتونه کمک کنه برای حرکت، و الا مستقیما خوف و حزنی که مربوط به امور دنیا هست موجب حرکت اخروی، حرکت معنوی، حرکت تکاملی نمیشه، بلکه خوف و حزنهایی که به نحوی ارتباط پیدا میکنه با خدا و با عالم آخرت و عالم ثواب و عقاب، اوناست که میتونه منشأ حرکت بشه. حالا بد نیست همینجا اشاره به فرق خوف و حزن هم بکنیم. معمولا حزن در موردی گفته میشه که آدم نعمتی از دستش رفته باشه، و یا اینکه نقمتی برش وارد شده باشه، مال گذشته است. در گذشته آدم وقتی کار بدی کرده، آثار بدی داشته، تبعات دنیوی بدی داشته، پس این حرف بدی زده، رسوا شده، یا کار بدی کرده جلوی مردم مثلا آبروش ریخته، بعد غصه‌شو می‌خوره، این میشه حزن. یا میتونسته مثلا یه سرمایه داشته، میتونسته باش برای چقدر استفاده کنه، بعد اینو گم کرده مثلا، این حزن داره نسبت به اون چه از دستش رفته، فرصت هایی که از دستش رفته، یا نعمت هایی که رفته، یا مصیبت هایی که بهش وارد شد. خوف نسبت به آینده است، میترسه که چیزی براش پیش بیاد یا نعمتی از دستش بره. خوف از این داره که نعمتی که داره از دستش بره، یا خوف از این داره که امر مکروهی برش وارد بشه، عذابی، گرفتاری، مصیبتی بهش وارد بشه. خوف و حزن دو حالتی هستند که مشابه هم هستند، تفاوتشون بحث متعلق گذشته هست یا آینده. اگر مربوط به آینده باشه، حالتی در آدم ایجاد میشه که اسمش خوفه. اگر نسبت به گذشته باشه، حالتی نسبت به آدم پیدا میشه که اسمش حزنه. اون حزن و خوف هایی که کمک بکنه به این که انسان تنبه پیدا کنه و وارد عمل بشه، حرکت بکنه، از تنبلی، از غفلت در بیاد، اینها چیزای خیلی خوبی است. معمولا آدمی که شاد و سرمست هست، این به طرف خدا کمتر میره. طبیعتش اینه که آدم وقتی نسبت بهش شادی نسبت به امور دنیا داره، اونها به خودش مشغولش میکنه، توجه نفس رو به خودش جلب میکنه، مانع از این میشه که توجه به ماورای دنیا پیدا بکنه. اینه که حالت فرح مذمت شده، در قرآن هم انه لفرح فخور. فره ظاهرا در مقام مذمت قارونش شاید یا کسی دیگری درست یادم نیست، انه لفرح، این حالت فرح، حالت سرمستی که آدم روپای خودش بند نباشه، این حالت حالت بدیست، موجب غفلت میشه برد. یکی در مقام مذمت میگه انه لفرح فخور. در مقابلش حالت شکستگی که برای آدم پیدا بشه، یا نسبت به گذشته حوز یا نسبت به آینده خوف، این آدم را آماده برای اطاعت و عبادت و بندگی و خضوع در مقابل خدا می کنه. از اینجا به بعد دو قسمت از مواعظ، یک قسمت مربوط به مدح حزن است و یکی مدح خوف، که از این مواعظ استفاده میشه که باید از این حزن‌هایی که برای آدم پیدا میشه یا زمینش فراهم میشه و خودش میتونه با یک مقدمات اختیاری، با فکرهایی این حالت رو در خودش ایجاد کنه، اینها مطلوبه، این گونه خوف و حزن‌ها، نه هر خوف و حزنی. به طور کلی معیار اینه که هر حالتی که کمک کنه به این که آدم به طرف خدا بیشتر بره، حرکت کنه، فعالیت کنه، عبادت کنه، از گناه دوری کنه، اینا چیزای خوبیست، و هرچه مانع بشه اونا چیزای بدیست. اون غم و غصه هایی که آدم رو در خودش فرو ببره و از کار و زندگی واداره، میاد مطالعه کنه، غم آدم رو میگیره، میخواد نماز بخونه و غم و غصه دنیا آدم رو مشغول کرده به خودش، اینا چه مطلوبیتی داره؟ این حزن ها هیچ وقت حسنی نداره. یا خوف هایی، بعضی ها هستن خیلی ترسو هستن، به هر چیزی توجه کنند، احتمالی بدن که بنا ستاره دنباله دار مثلا با زمین تصادف کنه، زمین بناست متلاشی بشه، این دیگه خواب نداره، شب و روز نداره، آیا چنین چیزی میشه یا نمیشه؟ خب اینا چیزای بی جاییست، به هیچ دردی نمیخونه. اما خوف و حزنهایی که به نحوی بتونه ارتباط پیدا بکنه با حرکت معنوی، ارتباط پیدا کنه با خدا، با ثواب و عقاب الهی، اونها چیزای مطلوبیست. حالا میخونیم این مقداری این مواعظ را، اگر جایی احتیاج به توضیح داشت عرض میکنم. این مقدمه را در نظرتون باشه که ارتباط این بحثا که مربوط به حزن و خوف است با گذشته میتونه به این صورت باشه که کسی که میخواد در مقام عمل بر بیاد، در مقام اطاعت و عبادت بر بیاد، از بهترین حالاتی که میتونه استفاده کنه حزن و خوف های مطلوبه، یکیش حزن یکیش خوف. اگر این حالات رو هم آدم بتونه به طور اختیاری مقدماتش رو فراهم بکنه، باز هم کار خوبیست. یا ابادر ابتداعاً زمینه حوز را فراهم میکنه که شما در این دنیا توقع این که خوش بگذره بهتون و دنبال شادی باشی، این توقع نداشته باشید. برای مؤمن دنیا جای خوشی نیست، دنیا برای این خلق نشده که شخص مؤمن دنبال لذایذ و شادی های دنیا باشه. از دنیا سجن المؤمن، فکر کنید اینجا در زندانید، در زندانیش که توقع نداره که خیلی بهش خوش بگذره، بنابراین فکر این که لذایذ دنیا را جلب کنید، این فکر را از سر خارج کنید. استفاده از لذایذ دنیا برای همین است که آدم بتونه توان حرکت و سیر الالله را پیدا بکنه، ولی خودش مطلوبیت به ذات نداره. یا لااقل زمینه شکر را فراهم بکنه، لذتی ببره تا آدم مزه اون لذت را، اون نعمت را بچشه و در مقام شکرش بره. لعلکم تشکرون. سجن المؤمن و جنت الکافر، این روایت مستفیضی است لااقل اگه متواتر نباشه. شیعه و سنی نقل کردند از پیغمبر اکرم و ائمه سلام الله علیهم اجمعین، و حدیثی بوده که از همون صدر اسلام هم معروف بوده که دنیا برای کافر حکم بهشت را داره و برای مؤمن حکم دوزخ را داره، حکم زندان را داره. اون داستان معروف را همه میدونید که یه یهودی فقیر مریضی بود، آمد جلو حضرت امام حسن مجتمی سلام الله علیه، در حالی که ایشون سوار اسبی بودند و مثلا لباس خوبی بر تن داشتند، اومد گفت سوالی دارم. ف فرمودن بگو، گفت که این حدیث راسته که جد شما فرموده که دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. فرمود بله. عرض کرد که حالا دنیا برای من سجن است یا برای شما؟ شما با این مثلا حشمت و سوار اسب و اینا و من فقیر و مریض و بدبخت، و دنیا برای من سجنه. حالا که شما معتقدید که شما مؤمنیست و برای شما باید سجن باشه و برای ما که کافرین باید بهشت باشه، این چه بهشتیه که من دارم؟ حضرت فرمودن اگر عذابهای آخرتی تا میدونیدی، میدونستی که همین دنیا با همین وضع رقتبارید برای تو بهشت، و ما اگر اون مقامات آخرتیمون رو میدیدی، میدونستی که اگر تمام دنیا هم رو به ما بدن، برای ما زندان است نسبت به اون مقاماتی که باید بهش برسی. به هر حال این روایت معروفی است که در اون زمان هم مشهور بود از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. این مقدمه تن رو میفرمایند. بعد و ما اصبح فیها مؤمن الا حزینا. طبعا آدم در زندان و اندوهگینه، در زندان که جای شادی نیست. مؤمن چون دنیا براش زندان است، این محزون خواهد بود. یک بار دیگه هم عرض کردم که بیاناتی که در روایات اینها هست محکمات و متشابهات داره، عام و خاص داره، مطلق و مقید داره. اینجا اگر مدح حزن میشه، معناش این نیست که هر حزنی مطلوب است و آدم باید سعی کنه همیشه محزون باشه. این اطلاق و عموم ها رو نداره. بیانات موعظه‌ای بیاناتی است که به طور مطلق مطلبی ذکر میشه، ولی برای هر کسی توجه به کدام مطلب مفید هست و قیدش چیه، مخصصش چیه، اونها رو دیگه باید یا استادی بیان بکنه یا خدا آدم در اثر انسی که با کلمات خدا و پیغمبر پیدا میکنه این خبرگی را پیدا کنه که بتونه عام و خاصش را پیدا کنه. فکیف لا یحزن المؤمن. یکی از وسائلی که آدم موجب حزنش میشه و این حزن جا هم داره اینه که در این باره فکر بکنه. خود حضرت داره زمینه حزن را برای فراهم میکنه با همین بیان. میفرماید مؤمن میبینه که خدا بهش وعده داده، وعده قطعی که حتما وارد جهنم خواهی شد. برای اینکه در قرآن داره که و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. خب مؤمن که به این آیه قرآن یقین داره، میدونه که خدای متعال قضاء حتمی فرموده که همه وارد جهنم خواهند شد. اما آیا ضمانتی هم کرده که ما خارج بشیم از جهنم؟ اونهایی که خدا مورد عنایت خدا واقع بشن و توفیق پیدا بکنن، دستورات خدا رو عمل کنن، بعد اونها خارج میشن. اما آیا منم هستم؟ وارد شدنم حتمی است، اما خارج شدنم مشکوکه، نمیدونم. اگه در این باره فکر کنم همین کافی است برای اینکه محزون باشم، چون نمیدونم سرنوشتم چی. این یک جهتی که موجب این میشه آدم محزون باشه، جلو اون فرح و سرورهای بیجا را میگیره، نمیذاره که آدم غافل بشه. قد اوعده الله جل ثناؤه انه وارد جهنم. این وعده نامطلوب را، وعده خوفاور را به انسان داده که وارد جهنم میشه. ام منکم الا واردها ولم یعده انه صادر عنها. اما یک ضمانتی نکرده که از جهنم تو خارج خواهی شد. جهنمی ها میمونند، بهشتی هاش خارج میشن، اما کیه بهشتی؟ ما نمیدونیم، شاید ما نباشیم. این یک عامل برای این که آدم از حالت فرح و سرور و سرمستی خارج کنه و به خود بیاره و یه مقدار به خودش بپردازه. اسباب دیگری هم ممکن است موجب حزن انسان بشه. بالاخره انسان در دنیا به امراضی مبتلا میشه، مصیبت‌هایی میبینه، کسانی با آدم ظلم میکنن، نمیتونه ظلمشون رو دفع کنه، حقش رو میگیرن، نمیتونه حقش رو احقاق بکنه. اینها موجب حزن میشه. سایر اسباب عادی است. غیر از اینها چیزی که موجب این میشه که آدم بتونه حزن اختیاری برای خودش پیدا کنه، فکر کردن در این است که جهنم رفتن ما یقینی است، اما بهش خارج شدنش یقینی نیست و اینه که خیلی مطلوبه. بلا اون چیزای دیگه‌اش که عادی است برای همه انسان‌ها، کما بیشتر دنیا این چیزا پیش میاد، لیلقین امراضن و مصیباتن و امورن تغیظه، موجب غیظ و خشمش میشه چیزای این ناخوشایندی برای آدم پیش میاد. ولی یظلمن فلا ینتصر یا لا ینتصر، نمیدونم یادم رفته، مظلوم واقع میشه، ظلم بهش میکنند و کسی یاری نمیکنه او را. اینها موجب اسباب عادی است، برای همه هست. علاوه بر اینها مؤمن توجه به این هم پیدا میکنه که ضمانتی برای خروج از جهنم نداره. یبتغی ثوابا من الله، وقتی این گرفتاری ها براش پیش میاد، مؤمن فقط امید این داره که خدا ثوابی بهش بده به واسطه صبری که مثلا بر مصیبت ها میکنه، ولی دیگران این امیدها را نداره. فما یزال فیها حزینا حتی یفارقها، مؤمن در دنیا با توجه به این اسبابی که برای حزن فراهم داره دائما حزنی دارد، حزنه فی قلبه. فإذا فارقها افضا الى الراحه والكرامه، وقتی از دنیا رفت دیگه کارش منتهی میشه به راحت و کرامت و خوشی آخرت. پس تا در دنیا هست خواه‌ناخواه ناراحتی هایی و ناخوشایندی هایی داره که موجب حزنش میشه. خب این خوف ها، این حزن ها اگر ارتباط با خدا پیدا بکنه، مثل همون که حزنی که از ناحیه این است که آدم نمیدونه آیا از جهنم خارج میشه یا نمیشه، یا حزنی که در اثر توجه به گناهان گذشتش برای انسان حاصل میشه، توجه پیدا میکنه چه غفلت هایی کرده، میشد عمر گذشتش رو صرف چه عبادت هایی بکنه نکرد، و یا علیاذ بالله صرف گناهانی کرده که معلوم نیست این گناهانش آمرزیده شده باشه، اینها موجب حزن میشه. این حزن ها مطلوبه، البته باز به حد افراطی نرسه که آدم رو از کار و زندگی وامی داریم. یا اباذر ما عبد الله عز و جل علا مثل طول الحزن، هیچ عبادتی مثل اون عبادتی که بر با طول حزن حاصل میشه هیچ عبادتی انجام نگرفت. خب طبعا کسی که حالت حزن پیدا میکنه دنبالش، اگر حزن شدت پیدا بکنه، زمینه گریه فراهم میشه. این هم مطلوبه، نه گریه برای امور دنیا ها، همون حزنی که مطلوب است به دنبالش هم گریه ای که از اون ناشی میشه، از اون حزن مطلوب. یا اباذر من اوتی من العلم ما لا یبکیه لحقیق ان یکون قد اوتی علم ما لا ینفعه. این برای ماها خیلی تکان دهنده است. میفرماد اگه علمی بیاموزی که اون علم تو را به گریه نیندازد، موجب گریه تو نشه، باید بگیم علمی است که به حال تو سودی نبخشید. اثر علم نافع این است که حالت بکا را در انسان به وجود بیاره یا تشدید بکنه. این علم معلوم شه علم نافعی است. اما اگر علمی منافات پیدا کنه به این حال، نه تنها کمک نکنه به این که آدم حالت بکا پیدا کنه، بلکه مغرورش هم بکنه، طبعا این علم نافع نخواهد بود. من اوتی من العلم ما لا یبکی، اگر علمی به کسی داده بشه که او را به گریه در نیاره، لحقیقون سزاوار است که بگیم ان یکون قد اوتی علم ما لا ینفعه، علم غیر نافع بهش داده شده. به چه دلیل؟ خب البته وقتی پیغمبر اکرم میفرمان دارای ما دیگه دلیل نمیخواد، اما خود ایشون تو توضیح میدن. لأن الله نعت العلماء فقال جل وعز ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. به این آیات قرآن تمسک می‌فرمایند. میگن خدای متعال کسانی را اهل علم می‌داند که این آثار درشون ظاهر میشه. کسانی هستند که وقتی آیات الهی برای اونها خونده میشه یه همچه حالتهایی پیدا میکنن. حالا ما بیازماییم ببینیم قرآن ما را الذین اوتوا العلم میداند یا نه. از علائم کسانی که الذین اوتوا العلمند خدا اونها را صاحب علم میداند. علائمش اینه که اذا یتلا علیهم وقتی آیات الهی برای اونها خونده میشه یخرون للاذقان سجدا، با زنخهاشون میفتن روی زمین به حال سجده در میان. حالا این منظور این است که یعنی کنایه از همون حالت سجده است یا نه اصلا یه سجده مخصوصی است که آدم وقتی خیلی مشوش و مضطرب میشه میفته رو خاک، مثلا زنخش رو میماله روی زمین. یخرون للاذقان سجدا، با زنخشون میفتن روی زمین وقتی آیات الهی رو میشنون. این تقریبا یک حالت طبیعی هستا، این دستور خاص تعبدی نیست که این کار بکنید. اونچنان حالت خشوعی پیدا میکنند که بی اختیار، حالا بی اختیار البته تعبیر مسامحه آمیزی است، بی اختیار میفتن روی سش روی خاک. یخرون للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. بعد اضافه میفرماید و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. اینها با زنخ روی زمین میفتند در حالی که گریه میکنند و تلاوت آیات موجب این میشه که بر خشوعشون افسوده بشه و یزیدهم خشوعا. الذین اوتوا العلم مورد مدح خدا هستند و خدا اونها را دارای علم صحیح میدونه که اینجوری باشن. اگه اینجوری نبود، پس اگر علمی موجب این حالت نشد، معلوم میشه از نظر قرآن این صاحب علم نیست. این استدلالی است که پیغمبر اکرم از این آیات میفرماید. یا ابا ذر من استطاع ان یبکی فلیبک. اگه حال گریه کردن دارید بگریید، و من لم یستطع فلیشعر قلبه الحزن ولیتباک. اگه حالت گریه ندارید، حالت حزن را به قلبتون وارد کنید، فکر کنید تا حالت حزن پیدا کنید و اقلن خودتون را به حالت شخص باکی در بیارید. ان القلب القاسی بعید من الله تعالی ولكن لا تشعر. دلی که حالت حزن و بکا ندارد، این دل قسی است. وقتی قساوت داشت از خدا دور است، ولو نمیفهمید که چگونه از خدا دور استید، ولی حقیقت این است که دلی که حالت خشوع نداره، حالت حزن و بکا نداره، این با خدا راه نداره. ان من الحجارت لما یتفجر، یتفجر منه الانهار، لما یشقق فیخرج منه الماء. سنگ هم گاهی میشکافه یک آبی ازش در میاد. این دلهای شما چگونه است که هیچ نمیشکنه و اشکی از چشمتون جاری نمیشه. تا اینجا مربوط به حزن بود. بعد قسمت هایی هست مربوط به خوف که انشاءالله در جلسه آینده اگر خدا حیاتی داد و توفیقی قرائت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.